بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از حدیث شریف معراج که عزیزان دریافتند که خدای تعالی با بندگانش چه نظر دارد و نسخه ای که در دسترس هممون هست و کل سیر و سلوک در همین تیتر و نسخه هست، عنوان اولین تیتر کتاب تجلی رو بندگی قرار دادیم، چرا که عرض کردم همه چی در همین راز است و برای دنیای ما شاید مفهوم بندگی درست مصادیقی نداشته باشه، ولی در دنیای قدیم میدونید مولا بود و بنده که بنده رو میخریدن و بنده هیچ اختیاری از خودش نداشت، حتی نه مالکیت داشت نه ازدواج میتونست بکنه، حالا یا کنیز یا غلام، هر چی بود اراده مولا بود، اصلا خودش اراده ای نداشت. خدای تعالی برای ربط بنده با خودش یه همچی مصادیقی را آورده، چون لغت نیست، ولی بدونید داستان از اینا خیلی فراتر است. برای او کسی که مولایی که یک کسی رو میخرید، خالقش نبود، رازقش نبود، حیات بخشش نبود، داستان خدا با بنده حسابش دیگری است. ولی این ربط یه ربطی بود که میشه تشبیهش کرد. آغاز سخن در این بود که بسا تکرارم باشه برای اکثر عزیزان، من احتمالاً حدود 20 سال 18 سال این حدودا بود که خدمت عارف بزرگوار جناب حاج آقا جواد انصاری مشرف شدم، گریه التماس که آقا یک کاری بکنیم ما آدم بیشیم. ایشون یه لبخندی زد گفت کاری که نداره، عارف شدن که کاری نداره، هر کاری خدا گفته بکن بکن، هر کاری خدا گفته نکن نکن. ما هم خیلی خوشحال و خوشوقت و نادون، به خیالمون کار به همین سادگیه. البته واقعا همه یه حرفا تو همین جمله، یعنی تمام تقوا میدونید، تمام سیر و سلوک در همین کلمه است که دو کلمه بیشتر نیست، بکن نکن. چه بکن؟ آنچه مولا گفته، چه نکن؟ آنچه مولا گفته نکن. همه سیر و سلوک همینه و مفهوم بندگی یعنی همین، که آنچه که انسان از خودش چیزی مایه نگذاره، چه بگویم آنچه او خواسته، چه بشنوم آنچه او خواسته، کجا برم آنچه او خواسته، چه بکنم آنچه او خواسته، چه نکنم آنچه او. این شد بنده. در احوال سهل توستری نوشته شده، عارف خودش سهل توستری، توستر همون شوشتر قبلی، سهل توستری یعنی سهل شوشتری، میگه بنده خاریدم به خانه آوردم، گفتم چه نامی؟ گفت تا چه خانی؟ گفتم چه خوری؟ گفت تا چه دهی؟ گفتم چه پوشی؟ گفت تا چه آری؟ گفتم چه خواهی؟ گفت بنده را با خواست چه کار؟ یک شب تا صبح گریه کردم که اگه این معنی بندگی رو فهمیدم من چه کار هستم؟ یعنی ببینید واقعا تسلیم محض بودن مفهوم بندگی است. و در خود قرآن در اسمایی که خدای تعالی برای عزیزان درگاهش انتخاب فرموده، لغتی فوق بندگی و عبودیت نیست، یعنی شرافتی از این مقام نداریم بالتر. متقین داریم، اولیا داریم، پیامبران داریم، نبیین داریم، صدیقین داریم، ولی اگه به خود بفهمید مقام کی از همه بالاتر، مقام بنده از هم بالاتر. استناد اینه که آنجا که جناب رسول الله حبیبش میخواد به آسمان ببره در شب معراج، اصلا اسم ایشون نمیاره، میفرماد سبحان الذی اسرا به عبده، منزه هست تو خدایی که برد، نه محمد صلی الله علیه، بنده اشرا. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام. اینجا خود جناب رسول الله رو بنده میفرماد و در تشهدی که هر روز همه تون بر زبان می آورید، اولین صفت خاتم انبیاء عبد می خونید، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. چرا عبد؟ چرا رسول؟ برای که عبد بود، چون عبد بود به شرافت مقام رسالت نائلان. رو قبر جناب حافظم می خونید، مجره وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی
کون و مکان برخیزم. خدایا اگر من مقام بندگی به هم بدی، من بنده خودت بخونی، سلطنت زمین و آسمون نمیخوام. و این بزرگوار اقتباس کرده از همین فرمایش یا احتمالا از عبدالله یا امیرالمومنین: الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. الهی بالاترین افتخارم همین بس که بنده در خانه تو باشم. و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. عزتی برای من بالاتر از این نیست که تو رب منی. یعنی در شهر احوال بزرگان وقتی اسمشون و اسم باباش و اسم شهرش میاره، اول چیزی که یادآور میشن و بهش مینازن استادشونه. ما شاگرد پلانی بودیم، شاگرد پلانی، یا اساتید ما پشت سر گذاشتیم. بله، اما آقای خمینی اسم مرحوم شاه آبادی رو که میارن تو متونشون میفرماد لتراب مقدمهی پدا، با همه عظمت و علوش آقاییش ایجاب میکنه. خیلیش از خود شاه آبادی واقعا بالاتر بود، اما اسم استادش که میاره میگه لتراب مقدمه شاه آبادی، لتراب مقدمی، یعنی فدای خاک پاش بشن. ببینید حالا اینا مینازن به این که دستشون تو دست یه عارفی بوده، دستشون تو دست یه دانشمندی بوده، یه مجتهدی بوده، تا آدم بنازه به این که ربوبیت حضرت پروردگار رو سرش بوده. این واقعا نازش داره. من بنده در خونه کی بودم؟ بنده در خونه خالق زمین و آسمون. من نازش به خدا از همه نازش ها افتخارش بالتر. الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. حالا مفهوم عرض کردم فرمایش امام صادق در کتاب مصباح الشریعه است: العبودیت جوهرتون کنها ربوبیت. عبودیت گوهری است که باطنش ربوبیت است. بندگی کردن گوهری است که باطنش خدایی کردن است. یه از یه حرف بالتر نمیشه. فرمایش امام صادق. یه مثال از میزنم برای که تطبیق نمیکنه. ببینید در گذشته اونایی که یادشونه امیر عباس هویدا سلطنت میکه، شاه عقب بود، اسدالله علم سلطنت میکه، برای که وزیر دربار بود، رفیق شام بود، رفیق هم پیاله و بیاری و همه چی آقای اسدالله علم. این واقعا هر کاری که مملکت میخواست میکرد. او یکی همینطور که سه دوره نخست وزیر بود، خودش ها اصلا کنار بود، دیده نمیشد. اینا خیلی دیده میشدن. یعنی سلطنت علت چی بود؟ علتی بود که اینا بنده در خونه او بودن، بنده دربار بودن. حالا اصلا مثالا درست نیست، ولی که او میفرمان العبودیت جوهرتون کنها ربوبیت. بندگی خدا گوهری است که باطنش خدایی کردن است. یعنی آدم دستش دست خداست. میفرماد لله رجال اذا اراده اراد الله. خدا مردانی داره که هرچی اراده بکنن خدا اراده میکنه، هرچی بخوان خدا میده. یک چنین مقامی در سایه کجا گیر میاد؟ در سایه عبودیت گیر میاد. فمن فقد فی عبودیت وجد فی ربوبیت. توی راه بندگی خدا هر چی که گم بکنی تو ربوبیت خدا پیدا میکنی. یعنی فرض کنید شما خود برید تو کاخشا، صدها هزار تومن تو را از تو میزنن، تا وارد کاخشا شدید صد برابر او پولی که تو را خرج کردی بهت میدشه. فمن فقد فی عبودیت وجد فی ربوبیت. هر چی که در راه عبودیت خدا شما گم کرده در راه ربوبیتش پیدا میکنه. حالا عرض کردم اینا کلن علویست که در اختیار ماست. یه ذه من باید بره کنار، اصل اساسش ذوب من، در ذوب مربوب در رب. ما همش میگیم دلم میخواد. چرا این کار کردی؟ دلم خواست. این دل اگه بره کنار خدا جانشینش بشه شما میشید عبد. و یه عرض کردم افتخاریست برای انسانی که بخواد برسه به اون ولایت تامه حضرت حق تعالی. بعد می فرماد اگر واقعا عازمید که حالا انشاءالله مقدمات تجلی است در این کتاب، خدا در انتظارتونم. هر کس بخواد برای عبودیت حضرتش گامی برداره، خدا در انتظار است. جمله ای از دعای شریف ابو حمزه را در آخر این مقاله تقدیم حضورتون میشه: و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوفین به مرصد اغاثه. دانم که تو آماده اجابت بندگانت هست و برای پذیرش بندگان تو کمینگاه انتظار نشست. این یه جمله واقعا دلچسبیه، دلکشیه. یه کمی دقت بفرمایید. عرض میکنم شکارچیا تو کوه یه مشتی سنگچینه میکنن، یه تفنگ هم گرفته دستش، تو سنگچینه و بسا تابستون گرما خوابیده مخفی شده، لوله تفنگ هم گرفته برای که یه آهوی بل کرد بشه بزنه، که در اصطلاح شکارچیا میگن کوچه، ولی لغتش کوچن، یه خونه کوچیکی درست کرد. این عرب میگه مرصد، کمینگاه. ببینید حال یک شکارچی که همینطور در انتظاره، حتی نفس کشیدنش آهسته میکشه که بلکه یه آهوی بیاد. امام میفرماند پروردگارا تو برای بازگشت بندگان تو کوچه نشستی، بلکه یه بنده بیاد در خونت بگه خدایا یه راهی به من بده. و انک للملهوفین، ملهوف یعنی دلشکسته، ملهوف یعنی غمزده، برای پذیرش بندگان دلشکسته در مرصد نشستی. و انت للملهوفین به مرصد اغاثه، یه خدایی که انتظارتونه. یه حدیث دیگری که تو کتاب تخلی هم کلش نمیشتم عرض کنم: لو اعلم المدبرین کیف اشتیاقی لما تو شوقم. اگه اینا چه پشت کردن به من. واقعا این حرفا عجیبه، واقعا بند بند آدم از هم میکن. اگه اینا که پشت کردن به من، میدونستن که من چقدر در اشتیاق بازگشت اینا هستم، از شوق میمردن. یعنی اگه پرده میرفت عقب، کی؟ نه بنده متقی، نه بنده پرهیزگار، بنده گناهکاری که از خدا قهر کرده. اگه این میدونست که خدای تعالی چقدر در انتظارشه، حالی به سرش میمد که الان از شوق میخورد میمود و تبدد و اوصال بند بندش از هم میشه. ما پرده نرفته عقب، ای پرده بره عقب، میدونم انسان که با چه خدای خوب مهربان قهر کردیم. حالا از کردم مستلزم اینه که انشاءالله اینا معارفیه که بفهم انسان و خدایی که اینقدر مادرها پدرها یه حفار یه بهتر میشنم، چرا که یه کمی محبت لمس کردن. میدونید مادر پدر کاملا نسبت به فرزندش یه محبت بیریایی داره، محبت مادری یک تجلی کوچیکی از محبت خدا. حالا دیدید بچه تون رفته تو کوچه دیر آمده، وای دیگه اگه گم شده باش، از این بر تو سرش میزنه، از او بر تو سرش میزنه، شب شد در انتظار، ایداد بیداد. ببینید این چه حالی مادر داره، این یک صدا محبت خدا رو داره. حالا خدایی که بندش اقدر دوست میداره، بفهمه بندش گم شده. الان از که شیاطین راهش میزنن در بیقوله های چاله های طبیعت و عالم طب سقوط میکنه، تو چا میفته، چقدر خدا در انتظار باشه که ایبندو برگرده. و انت للملهوفین به مرصد اغاثه. اینجا از کردم اینجا یه تیتری هست به نام نمکدان، تیترم بخونیم، از نظر ادبی بد نیست. نزلت را بی نمک نبینم، نزل یعنی صحبت، تا بیشت اشتها افزاید این نمکدان برگیر. گفتمش آلوده ام، گفت از در توبه در آی، که این در همیشه باز است. گفتم خواهم با تو نزدیک شوم، گفت به سجده در آی، چون سجده نزدیکترین حال است بنده را با خدا. گفتم یاریم کن، گفت دینم را یار باش، دنبال دین باش، چون می فرماد انتنصر الله ینصرک. سوال میکنن آقا من خدا یاری میخواد، میفرمان نه خدا یاری نمیخواد اما دین خدا یاری. ای به خود خدا یاریتون بکنه دین خدا رو یاری کن. گفتم رحمت هست، گفت همه چیز را فرا گرفت. کجا دنبالش میگرد؟ رحمتی وسعت کلش هست. گفتم قدرت هست، گفت همه را ذلیل خود کرده. گفتم نور رخسارت، گفت با آن همه چیز روشن است. گفتم تا به تو چقدر راه است، گفت از شریانت به تو نزدیکترم. نحن اقرب الیه من حبل ورید. گفتم میخواهم از آن تو گردم، گفت من نیز از آن تو هم. کان الله ولم یکنش معهوش، من کان لله کان الله له. حدیث قدسی، هر کی برای خدا بود خدا برای اون. گفتم میخواهم از آن تو گردم، گفت من نیز از آن تو هم. گفتم از کجا شروع کنم، گفت هم امروز هم دیر است. یه بدبختی ما میگیم انشاءالله از ماه دیگه، انشاءالله از سال 1389 از عید انشاءالله از ماه رمضان یه توبه درستی میکنیم. آن هم میدونیم امروز چه گناهی کرده که تو همش میگی فردا، فردا هم که اومد دوباره میشه امروز. گفتم از کجا شروع کنم، گفت هم امروز هم دیر است. گفتم والاترین هدف، گفت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. از این دیگه هدفی بالتر، دکترا بگیرم، تخصص بگیرم، میلیاردر بشم، هدف هدفی جز فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر والاترین هدف. گفتم دلی آرام خواهم، گفت علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گفتم داغ عشقت بر دل چه کنم، شقایق طعنه زد که آن من بیشتر است. چون میدونید شقایق، ما آن شقایقیم که با داغ زادیم. گفتم تسبیحت را بر لب زمزمه دارم، رعد قرید که به بلندای من نتوانیم، یا من یسب به رعده به همده. گفتم چون آیم چه گویم، گفت هر چی میخواهد دل تنگت بگو. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم در این راه به سوی خود کشی یا شهید شوم، گفت گر بکشم زهی طرف، بر بکشم زهی شرف. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و اما کتاب منازل سارعین خواجه، از میکنم چیز جدیدی برای نوشتن مرقوم نفرمون، چون جلسه قبل نوشتید دو تا شعرت کردم یکیش مان. مرقوم فرمودید و حقایق و توبه ثلاثت و اشیا، حقیقت توبه سه چیز است. از تعظیم و جنایه، یعنی کوچیک گناه برام نباش، بدونم که جنایت کارم، آنچه کردم در پیشگاه حضرت پروردگار کوچیک نبود. انا الذی عصیت جبار السما، فرمایش امام سجاد، من کسی هستم که عصیان خدای جبار آسمان ها را کردم. هیچ وقت کوچیک براتون نباش. دوم اتهام و توبه، یعنی نگم حتما 100% توبم قبول شده، جریان کردم، سجدم کردم، التماسم کردم، توبم خدا داند که تو قبر میفهمم. چرا بسائل فرموده؟ با این که واقعا امید قبولی توبه خیلیه، برای که این دل شکسته و تبدیل به تکبر نشه، تا آخر عمرم از گناهی که کردم دل شکستگی داشته باشه، ذلت و خاری در پیشگاه حضرت پروردگارم داشته باشم. سومیش فرمودن و طلب الاعذار الخلقیه، یعنی پوزش خواستن از حق و ناس از مردم. این ستا رو فرمودن که عرض کردم، سومیش عرض نکردم. ببینید مسئله عرض کردم توبه، هر توبه‌ای که ربطش با خداست این کار آسونه. در خونه کریم رفتم چی خواستن آسونه، وای از در خونه بخیل، وای از کسی که به کسی بده کار باشه او کسو هم خودش نیاز داشته باشه، خودش هم الان دفش خالیه. این دست از سر من بر نمیداره، برم بگم آه ببخشون دست از سر من نمیداره. آنچه که مربوط به حق و ناسه خدای تعالی احترام ها، احترام به شما هم به خدا فرماد با گناه خودم آسان است، ای توبه کردی میبخش، اما حق هیچ بنده‌ای به من نمیبخشم. با تشریف ببری سر وقت بنده هم. حق و ناس کاری به خدا نداره، این لطفیه که خدای تعالی در حق بندگانش کرد. ولی هیچ کس حسابش صاف نمیشه الا اونجا حسابا باید همه صاف بشه، حق از کسی ضایع نمیشه. حالا اونجا عرض کردم برنامه بر این است که اگر کسی حق گردن کسی داشته باشه تا حسابش نده ترازونش نمیسنجن. ببینید یه متوفای مرد، اول کاری که میکنن نمیگن اما ترکی متوفا چقدر ارث و میراث، اول میگن بدهیهاش حساب کنیم، بدهیهاش رو وادرات کنیم. حالا حساب بنده حساب شما رو گذاشتن، 100,000 تو رکعت نماز داری، یقدر زیارت داری، یقدر خدمت به خلق داری، یقدر ذکر داری، یقدر نماز شب داری، یقدر قرآن خوندی، همه اینا سر جاش باقیه الحمدلله. اما میفرمان بیارید دفتر حق و ناسش ببینیم چطوره. یک صف وایسادن، اون میگه تو گوشی ناحق به من زدی، اون میگه مال من ضایع شد، اون میگه غیبت من کرد، حسابا رو مرحمت. حالا همه اینا هم عروض گدا هستن، روز بای نفسان. آقا شما سرمایه داری مرحمت بفرمو، باید از این سرمایه هایی که عمر زحمت عبادت کشیدی مرحمت بفرمو تا طرف راضی بشی. این قانونشه. بسا خیلی ها واقعا بهشتی هم الان میخوان برن بهشت، درهای بهشت بازه، میبینن یه عده جلو در خانه شون ایستادن، نمیذاریم تشریف ببرن سرمایه تو بده. یه در میبینید او ای سرمایهش واقعا تو مرز باشه، با گرفتن سرمایه این میره تو خونه ای ایره برش میگردنن میبرن جهنم. بنابراین عزیزان ای کسی میخواد توبه بکنه، مسئله حق و ناس بالاترین و مشکلترینه. کتاب تخلی خودم عرض میکنم، این که کلش میدونید برنامه توبه انشاءالله مطالعه بفرمون، دقیق‌ترین مسائل و حدیث‌ها و آیات نوشته شده. حالا در این کلن آنچه که گفته شده در تمام کتاب های اخلاق، یک ندامت از عمل گذشته، دو عزم بر ترک در آینده، سه قضای تمام واجبات، نمازش ازش فوت شده قضا بخونه، روزه ازش فوت شده قضاش بره، از همش مشکلتر ادای حق و ناس که چاره نداریم جز این که حق و ناس ادا کنیم. مسئله ایم در دنیا هیچ گناهی بدتر از ظلم نیست، یعنی به اندازه ظلم بده. که نکته ای را عرض کنم، خیلیان نمیدونن نکته را، دقت بفرمون. عرض می کنم رکون یعنی آرمیدن دل. دلم میگیم اصطلاحا دلم برای فلان چی رفته، آرمیدن ده. رکون به گناه، در هیچ گناهی گناه نیست الا شما عمل انجام بدید، گناه انجام بدید. یک کسی فرض کنید یه خوراک حرامی، دلم رفت برای خوراک حرام، تا اینجا هیچ اشکال نداره، رفتم نزدیک خوراک حرام اما نخوردم، هیچ گناهی نکرد برگرد. یک کسی امشب تصمیم گرفت قمار کنه یا پناه بر خودش شراب بخوره، بسیار خوب، رفت دور شهرم گشت، گفتن هیچی گیر نمیاد، خونه کلیمی هم میترسن بفروشن، 13 کلیمی رو گرفتن میترسن اینا رو هم بگیرن، دست خالی برگشت، هیچ گناهی نکرد. اما رکون به طرف ظالم، قرآن میفرماد آنی که دلت به طرف ظالم رفت افتادی تو جهنم. آیاش میخونم اواخر سوره هود، ولا ترکنوا مع الذين ظلموا فتمسككم النار. رکون به طرف ظالم پیدا نکنید، اگه کردید آنان افتادید تو آتش. یعنی یه ظالم میره بگم زنده باد، یه ظالم میرم بگم آقا خوب آدمیه، آنان تو قلبت که رکون پیدا کردی به طرف ظالم، میفرماد فتم آتش گرفتی. الان در حالی که عرض کردم به هیچ گناهی اینجوری نیست الا گناه انجام داده بشه. یکی حالا در زندگانی خودمونم بدونید ظلم از همه چی بدتره. حالا وقتی تا میگن ظلم خیال میکنیم یه سرداری یه پادشاهی، نه، هر کسی در شأن خودش یه قدرتی پیدا که یه مادرشواری سر عروسش، یه عروسی یه مادرشوار پیر ناتوانی داره سر مادرشوارش، یه مردی سر زن ناتوانش، یه معلمی سر شاگردش، یه استادکاری سر شاگردش. ببینید ما میدان قلمرومون چقدره؟ آیا تو همون قلمروم خوده نمیخواد پادشاه باشی، نمیخواد مدیر کل باشی؟ ببین تو قلمروم خودت آیا ظلم میکنی یا نمیکنی؟ گاهی واقعا مادری به فرزندش، عکسش فرزندی به پدر و مادرش. خیلی دقیق باش. حق الناس عرض کردم شوخی بردار نیست. تو این جمهوری اسلامی تمام این دیوارا رو خراب میکنم. اوائل انقلاب خاطرتون هست، تراش الان میدونید که چقدر گرون تمام میشه. یه آقا اومده با یه مرکب کثیفی فلان مرگ بر حزب توده یا تودهی وردشین، مرگ بر کی هست؟ از این بر کوچه تا او بر کوچه تراش ها رو سیاه کرده. آیا این جناب صابخونه راضیه تو این بینیست؟ ولو آیه قرآن بینیست، ولو آیه قرآن بینیسته، باید بر در این خونه و در بزنه بگه آ شما اجازه میدی من رو دیوار شما چی بینیستم؟ حالا یاد کردم برای یه نمونه که کوچیک نگیرید کارا رو. یه خراش یه کسی به یه دیواری بزنه، به یه ماشین کسی بزنه، کلن یه تصادفی میشه، پولی طرف در میره. خدا رفتی گرفتاری، کجا رفتی وایسادی؟ یعنی باید پیداش بکنم، درد سر اون بیشتره. یه من توی خیابون عرض میکنم میخواستم سرطر کنم، یه جزئی گره به یه ماشینی که پارک کرده بود، آمدم بیام کنار، یه کسی که آقا کجا در میری؟ گفتم نمیخوام در میرم. آمدم ایستادم همینطور که منتظری که این طرف بیاد، جزئی هم بود. گفتم یه حیرت من کجا پیداش بکنم که حالا ماشینش زخمی کردن. نزدیک که یک ساعت دو ساعت من رو هم تو منتظر وایسادم. بعدم اومد، خب واقعا آقای بود، گفتم هر چی تقدیم میکنم. گفتم میخوام بهتون عرض کنم که مسئله شوخی نیست، ولو یه خراش جزئی به یه ماشینی زدید، قصه اینه که در بیدی، حال در رفتی، یه جور گلوت یقت میگیرن. مسائل عرض کردم خیلی دقیقه، چند تا آیه رو میخونم، دقت بفرمون. لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هیچ کس داد نباید بزنه، هیچ کس فریاد و حرف زشت به کسی نزنه، الا مظلوم بزنه، یعنی طرفدار مظلوم ها. یعنی یک کسی واقعا اگه ظلم دید وای سر کوچه فریاد بزنه، اما ما سر از مسائل دیگه حق نداریم سر هم فریاد بزنیم. این عمدن خدای تعالی میگه که بلکه مردم چه کار کنن؟ ما هممون باید، من میگم طرفدار مظلوم باشید، دلت به طرف ظالم نره، هممون بیام طرفدار مظلوم. اگه واقعا تو اجتماع اسلامی بود ظلم اصلا نبود، یه کسی مظلوم قرار گرفت، همه بگن آچر این ظلم نسبت به این فرد شده. یکی از ظلمهایی که در قرآن مطرح میشه، اولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. آنانی که در روز قیامت معلوم میشه که به نفس خودشون ظلم کردن، اونایی هم که به آیات ما ظلم کردن. یعنی خدا گفته اقم الصلاة، من اگر نماز نخوندم لگت زدم به آیه. فرمان به فرمان سومو مثلا روزه برید، اگر روزه نرفتم لگت زدم به آیه. فرمان اینا زیانکارترین مردم هست که به آیات ما چه کار کردن؟ پشت پا کرد. یک خانمی مثلا رعایت حجابش نکنه، بابا یه آیه قرآنه. یه آقای اومد میشناختمش که اصلا رو شرعیات نیست، آیار اعرابش غلط خوندی. گفتم این مسئله نیچست، دفعه دیگه درست میخونم. ولی حواست باشه قرآن لگت زدن یعنی عمل به قرآن نکردن. ولی یه کسی یه اعراب قرآن غلط خونه، یه گناه نکرده، اما شما قرآن میبوسید، اما دارید چی کار میکنید؟ دارید قدم میگذارید رو قرآن. خلاف قرآن عمل کردن بالاترین ظلمه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. مژده باد بر آنانی که عمرشون به پایان رسید و آنها را ظلمی نبود. آیه 82 سوره انعام. الذین آمنوا، اونو که ایمان آوردن، و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، آلوده نکردن ایمان خود را با ظلم، اولئک لهم الامن، اینا بعد از مرگشون در یک امنیت هستن. بالاترین ظلم چه ظلمیه؟ اینه که خدای تعالی از قول جناب لقمان در نصیحتش به فرزندش میگه. حالا شما به نظرتون میاد بالاترین ظلم چه ظلم؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ای پسر من به خدا شرک نورز، چرا که شرک ظلم بسیار عظیمی. ببینید من اگه خدای نکرده یه مشتی زدم به شما، به شما ظلم کردم، اگه ضرری زدم به اجتماع، به اجتماع ظلم کردم. به خدا ظلم میکنی؟ برای خدا شریک قائل میشی؟ حالا اصلا حال مراد شرک جلی باشه، ولی دامن هممون به شرک خفی آلوده هست. شرک خفی یعنی یکی دیگر منقبه خودم قبول کنم، یکی دیگر مؤثر بدانم، یکی دیگر کارساز بدانم، نه شرک خفی. موحد یعنی بدونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. یکی از ظلمهایی که بوده و حالا هم هست که خیلی در پیشگاه خدای تعالی سخت است، ظلم به یتیم. یتیمی که خب به عقلش نرسیده، سرپرست هم از دست داده، بسا چشمهای نگران پدرش مادرش ناظر حال یتیمه که تو دنیاست که با این چه معامله میشه. الذين ياكلون اموال اليتامى ياكلون في بطونهم نارا. اونایی که دارن مال یتیم میخورن الان دارن آتش میخورن. اینا از کردم کلا بفهمیم که اینا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. الان پلو مرغ بدبخت نمیخوری، الان داری آتش میخوری. آیه 10 سوره نساء. حالا راه علاج، یه علاج داریم. بنده عرض میکنم و به عرایزم خاتمه میدم که انواع ظلم همش علاج داره. هر کسی انشاءالله بیدار شد، هر کس که خواست راه توبه رو در پیش میگیره، یه نگاهی به گذشتش بکنه. یکی یکی عرض کردم، یک ما ممکن است واقعا چون مخصوصا حق و ناس از کوچیکی حساب بپرم. از کوچیکی یه چیزی که بنده آدم هم میرفتیم تو باغای مردم، میرفتیم سر درخت میوه میذاشتن جلومون نمیخوردیم، اما دوستی داشتیم بریم از درخت مردم بالا میوه مردم بخوریم. بزرگترام مثل که نمیفهمیدن، میگفتن آه خوردن حلال بردن حرام. یه حرف اصلا از تو تنچه گیدر اومده، من نمیدونم همچی چیزی ما اصلا نداریم. متاسفانه بزرگان ما سرشون نمیشون. حالا ما از یه آلودگی ها داشتیم، اگر واقعا نسبت به حتی آلودگی دزدی داشتیم، بچه بودیم رفتیم آقا یه چیزی استدیم مثلا فرض کنیم پولش نداریم، طرف هم تنها نکرد، بعد هم سه تا شیرجه میزدیم که الحمدلله یادش رفت پول از اون روز. این کارا بچه ها خب ببینید این هم دو حال داره. تمام حقوق که گردنتونه از بچگی حساب بکنیم. دو حال داره، یکی میشناسیمش، یکی که بنده میشناختم از هم کاسبا. یه دفعه رفتم نفت بسونم، بچه بودم عرض میکنم، ظرف نفتی رو داده بودم عرض میکنم، گفته بود نفت نداریم. وقتی رفتم گفت بیا نفت امروز نمیاره، این پولتو بستون، ظرف نفتی هم بستون برو. ما اصلا پول نداده بودیم، پول نفتی رو بهمون داد، باز خوشحال و خوشوقت اومدیم که یه پول امروز حاصل شده. این بودش عرض میکنم وقتی به عقل و شعورمون رسیدیم کاسبو بودش. حالا رومونم نمیاد بریم بگیم ما دزدی کردیم. رفتیم گفتیم آقا این مبلغ رو شما از من طلبکاری. گفت کجا؟ گفتم چرا من یاد انداخت تو دستش، گفت خدا برکت بده. تمام شد، نمیخواد شرمتون بشه بگی من دزدی کردم. آقا شما اینقدر از من پول میخواید بفرمایید. حالا این نوعشه که میرید اصلا میفرمود بدهتون میرید، دلتون هم خواست بگید آقا من بچه بودم نفهمیدم، یه غلط اینقدر شما از من طلبکاری. به هر چی بگید آقا میسونه. اگر مطلقا نمیشناسیم، مثل همون داستان باغ که بهتون عرض کردم که بسا واقعا هممون یه آلودگی ها رو داریم، این رو عرض کردم ما چه میدونیم او سالی که من رفتم باغ مالکش کی بوده، باغ مالی کی بوده، اجاره بوده اصلا. یه مبلغ همه عزیزان برای یه عرض میکنم انشاءالله سلامتی نامتون، برای پاک کردن نامتون، یه مبلغ نسبت به گذشتتون کلن به عنوان رد مظالم مرحمت بپرد. از میکنم یه پول همه تون هر از گاهی به فقیر میدید، انفاق میفرمون، این به نیت رد مظالم بفرمون. حالا خدایا اگه من یادم نیست، اگر مظلمه گردنمه این ثوابش برسه به روح او، کسی که از من چی میخواد؟ این میگیسن تو نامه او، کسی که از شما طلبکاره، این زمانی است که شما طرف نشناسید. اگه طرف بشناسید حتما باید تشریف ببرید خدمتش، پیداش بکنید، چاره جز این نیست. این مسئله مال، پس مال حال درست شد. اگه صاحبش میشناسم برم یا بدم یا حلال بودید، اگه نمیشناسم به همون مقدار رد مظالم بدم. از کدام میتونید به فقیر مرحمت بفرمایید؟ ایمان. و اما یکی دیگه از گناهان بزرگ از کدام ظلم است، که ظلم نقل مالیات نیست. یه تو گوشی ناحق زدم به یه کسی، تشریف ببرید بفرمایید من یادت فلان روز این تو گوشی که زدم ناحق بود، خواهش میکنم این گوش بنده یا دست تو. معمولا میگن بخشیدم تموم شد، تو گوشی هم خوردی چه اشکال نداره. عزیزتر از جناب رسول الله نیستیم؟ در حجت الوداع جناب رسول الله میفرمان مرگ من نزدیک است، یه خطبه است، مرگ من نزدیک است و انقریب از میان شما خواهم رفت. یه سلسله توصیه آخر توصیه میفرمان ای کسی حق گردن من داره بیاد اینجا حقش حساب کنه، مبادا محمد از میان شما بره و حق مظلوم گردنش باشه. یکی میاد میگه آقا من اینقدر طلبکارم فوری حضرت میدنش. یکی دیگه میاد میگه آقا یه تازیونه شما دارید تو پشت من. ایشون میگن من یادم نیست. نه چرا، یه وقت شما سوار شطور بودید خواستید تازیانه بزنید به شطورتون، من پیاده بودم پشت سرتون، تازیانه خورد به پشت من. حضرت میفرمان تازیانه بیار. همه شروع میکنم گریه کردن، این مرد میخواد چه کار. این قصه رو عرض میکنم، ویکتور هوگو فرانسوی به شعر فرانسوی در بود. یکی از شعرهای جالب ویکتور هوگو وداع محمد صلی الله علیه و آله ترجمه شده. این میخواد چه کار بکنه؟ میخواد محمد بزن؟ عرض میکنم تازیانه میارن، مرد میاد جلو، یا محمد اروز پشت من اوریان بود، چون پیرن برد بلا فاصله جناب رسول الله پیرن در میاد، بعد دلو میشه پشت حضرت محمد میبوسه، میگه آقا همش بازی بود، من آرزو داشتم مهر نبوت که تو پشت شماست ببوسم، این بازی ها رو در بودم. ببینید جناب رسول الله حتی حاضر لخت بشه و تازیانه بخوره و از دنیا که میره حق گردنش نباشه. وای و حال حقوقی که بسا گردن ماست. حساب ها رو صاف بکار. مرحوم عرض کنم آقای انصاری نقل می فرمودن که یکی از شیوخ عرب در یه حالت عصبانی با شمشیر می زنه دست یه نفر قطع می کنه، تا بعد پشیمان می شه و نادم می شه و توبه می فرسه عقبش. هر چی التماس می کنه که من ببخش میگه امکان نداره. انواع ثروت های زیادی هم داشته تقدیم این مرد میکنه، میگه تو یه عمر منو بیدست کردی، من بیام حالا تو رو با پول ببخشم؟ نمیکنه. تا کار به جایی میرسه که این شروع میکنه گریه و زاری. شیخ عرب آخر عرض میکنم دستون اینه هیچ راضی نمیشه، آخر دستون میگه شمشیر بیارید، دستش لخت میکنه میگه بزن. اینجاست که طرف واقعا دلش رحم میاد تو قبول میکنه، راضی میشه. من اونایی که واقعا از خدا ترسیدن برنامه کارشون اینجوری بوده. حسابا رو صاف بفرمون، آنچه در ذهنتون از ظلم میاد برید. مبادا همشم طرفدار خودم نکنم، بسا واقعا مقصر منم، یک کمی لبه تیغه بذارید رو خودتون. او روزی که حرف زشت زدم نسبت به ایشون آبروش بردم، برم معذرت بخوام. این پس آسون شد. یکی دیگه که این یکی دامن هممون آلوده کرده، حق و ناس بی نصیب نیستیم هممون. او غیبت ایدار ویدا، که غیبت اشد من از زنا. به چیزی بعضی شیار آدم خیلی بزرگ میدونه، بعضی شیار کوچیک میدونه. هیچ گناهی کوچیک نیست، اما یه چیزی که خیلی متداوله و هم کوچیکش میگیرن، حق و ناس هم هست، پناه بر خدا غیبته. حالا نظمی جناب سعدی داره، چنین گفت دیوانه مرغزی حدیثی که از آن لب به دندان گزی. یه دیوانه اهل مرغز است، محل بوده، یه سخنی گفت که باعث شگفتیتون میشه. که چی گفت؟ من ار نام مردم به زشتی برم، نگویم به جز غیبت مادرم. گفت من غیبت نمی کنم، اگه بنا هم هست غیبت بکنم فقط غیبت مادرم میکنم. چرا؟ که دانند پروردگان خرد که طاعت همان به که مادر بره. که خردمندان میدونن اگه بنا هست عبادت و طاعت مرا به غارت ببرن بذگیر ننم بیا، چرا گیر غریبه بیا. یعنی اصدم روزی که میان میگه آبرو منو بردی، آب بده سرمایته، روزت بده، نمازت بده، قرآنت بده، آه اگه بنا به ای برن من غیبت مادرم میکنم که اقلا گیر مادرم بیا، چرا گیر غریبه بیا. من از نام مردم به زشتی برم، نگویم بجز غیبت مادرم. که دانند پروردگان خرد که طاعت همان به که مادر برد. پناه بر خدا نکنه واقعا جز زمره خوبان باشید اما سرمایتون با غیبت به باد بدید، خرمنتون آتیش نزنید با غیبت. حالا غیبت چه کار کنم؟ عرض میکنم ببینید ما غیبت غریبا رو نمی کنیم، غیبت خودیا رو می کنیم، محدود میشه، کار آسون شد. شما غیبت تهرانیا و اصفهانیا و غیر ذالک که نکردید، غیبت چهار تا غیبت همه شیرازی ها هم که نکردید، چهار تا رفیق داشتم، چهار تا همسایه داشتم، چهار تا قوم خویش داشتم، غیبت من بیشتر شما قوم خویش ها، درست شد؟ از فردا تصمیم بگیرید خدایا منی که توبه میخوام بکنم میخوام از همه اینا یه حلال بودی به طلبم. دستت نمیخواد چون صلاح هم نیست که بری بگید آ من غیبت تو کردم برای که کینی زیادتر میشه. اینجوری که بنده عرض کردم دستتون بگذارید تو دست طرف، رفیق عزیز، دایی عزیز، خاله عزیز، عمه عزیز، شاید من غیبت تو رو یه وقت کرده باشم، شاید هم تو غیبت من کرد، واقعیت اینجوری. بیا من میخوام یه توبه بکنم، فردا شاید از دنیا رفتم، بیا دو توی همدیگر حلال کنیم. مسلم این دیری نمی پاید که بیا حلال کنیم، تموم شد. یعنی مسئله غیبت هم به هر یک از آشنایان که رسیدید حسابتون حساب کنید انشاءالله. و واقعیت هم اینجوری که ای شما غیبت او کردید بسا هم او هم غیبت شما کرد. بیا ما از رضای خدا برای که اونجا سر پل صراط گرفتار نشیم، بیا دو توی همدیگر حلال میکنیم، اینجا به حساب یک دیگر خاتمه میدیم. وقتی که اینا رو لیستش روی کاغذی مرقوم بفرمود دیری نمیپاد که انشاءالله نگاه میکنید میبینید هیچ کس باقی نمانده است. فرمایش جناب امیر المومنین گناهی که آمرزیده نشود ستمهایی است که مردم با یکدیگر کردن، زیرا خدا سوگند یاد کرده به عزت و جلال خودم سوگند که ستم هیچ ستمکار را گذشت نکنم، گوی این که مشتی به مشتی کوبد و یا ساییدن مشتی باشد، برای بندگان از یکدیگر قصاص شود تا حقی از کسی بر کسی نماند. جناب امیرالمومنین حدیث دیگری از حضرت امام صادق، مبادا به یکدیگر ستم و دست اندازی کنید، زیرا که خصلت و خوی خوبان نیست، این است که هر که ستم و تعدی کند خدا ستمش را به خودش برگرداند و یاری خدا از آن ستمکش باشد و هر که را خدا یاری کند پیروز گردد و ظفر یابد. یکی دیگه از حقوقی که انشاءالله به گردنتون بازی یارم خیلی ها نمیدونم نظوراته، از میکنم علکی نظر نکنید. بابایی که حالا یک کیلو گوشت نداره خودش بخره نظر کرده ای بچم تو کنکور قبول شد یه گوسفند بکشم، حالا فردا قبول شد واجب شد، تویی که نمیتونی یک کیلو گوشت بخری چرا خود نظر میکنی؟ حالا نظر بکن پنج تن بده فقیر. یعنی نظوراتتون به اندازه قدرت استطاعتتون باشه. یک مسئله، اگه یکی نظر کردید و انجام نشد هیچ، اما اگه نظر کردید و حاجتتون روا شد واجب می شود براتون. عدولش هم غلط، یه چیایی هم نظر کنید که واقعا مفید باشه، سفره حضرت عباس، سفره حضرت رقیه، اینا هم اندر آورده باشه بریزی دو من این مسخربازی ها رو بگذارید کنار، رقیه پارتی به قول دکتر شریعتی عرضی کنم اینا رو بگذارید کنار، به چهار تا فقیر کمک کنم، به فلان مؤسسه خیریه و به اندازه خودتون. حالا اگه حاجت برآورده شد آنچه نظر کردید واجبه، این هم گردن، این هم نکته. بنابراین عزیزان دقت، یه نکته دیگه که او هم آلودگی هست گردنش، خیلی خیلی ها نمازشون میخونن اما حواسشون به خمس و زکات نیست. حواستون باشه، خمس و زکات بر آن کس که داراست واجبه، اما حواست باشه نه با برای پولدارا. ما چه پول نداریم، ما کارمند دولتیم، از این میشیم از واسه خرجات میگیم، اما همه ولی او یه عمل است، باید حساب خمس داشته باشه. زن باید حساب خمس داشته باشه، مرد باید حساب خمس. حساب خمس توضیح عرض میکنم، دقت بفرمایید. یعنی هر کسی یه روزی در سال باید بذاره روز خمسش. فرض کنید اول تیر ماه 1370 ببینه چی داره. اگر تا حالا خمس نداده، پول نقدش و خارواری که تو خونه است، نه اسباب خانه، پول نقد، یک پنجمش باید مرحمت بفرمایید به نام خمس. بعد یادداشت کنید بنده در این روز 50,000 تومان داشتم، 10,000 تومان جواد خمس دادم. یادداشت میکنم 40,000 تومان موجودی خمس تیر ماه 1370 است تو دفتر. از حالا مطابق شأنت، مطابق آبرود بخور، به کسی هم تنگ نگیر، خانواده در رفاه، خودت هم انشاءالله در رفاه، خدا برکتت بده، وسعتت بده. سال دیگه همین روزو دیگه سرمایت بکن، از سه حال خارج نیست. یا اینکه الان همون 40,000 تومان هم که پارسال داشتم نیست، ربطتش شما خمس نداره. نه خیر، همون 40,000 تومان هم الان هستش، این که خمس شما داری، شما خمس نداری. اما امسال خدا همه چیم ادا فرمود، 5,000 تومان هم زیادتر دارم. نگاه میکنم میبینم امسال 45,000 تومان دارم. 40,000 تومانش که خمس داده بود، 5,000 تومان دارم. 5,000 تومان و 1,000 تومانش خمس منم دادم. اگه نکردی، 1,000 تومان رو ربط توی قالی 400,000 تومان، یه قالی نماز نداره، ربط توی خونه 5,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، یه خونه نماز نداره. عزیزان، مسئله خمس چیزی نیست که واقعیت یه که ست تا یکی رضا با این مخارج خمس شاملشون نمیشه، اما همه باید حساب خمس نگه بداره. کلن ارث، هدیه، اینا اگیرتون بیاد خمس ندارد، مهریه زن خمس ندارد، ولی آنچه که از اکتساب به دست می آید، معامله کردید، پول جمع کردید، عمله هستید همینطور، وزیر هستید همینطور، اگر زیاد آمد خمس. حالا بنده توصیه هم میکنم قبل از خمستون ببینید واقعا یه چیزی لازم دارید، دختری در وقتی دارید، یکی براش بخرید که پول رو زمین نباشه، درسته، اشکال نداره. یه قالی برای دخترم خریدم، بسیار خوب، پس پول نیست، نه این که قالی رو هم بگذارید، یعنی واقعا از هم ساعت اولم به نیت دخترتون این کارو بکنید. یا مثلا فرض بفرمایید یه چیزی ببخشید به بچه‌تون، ولی عرض کردم نه پول مالته باشه، واقعا بخشیدم بهش، اون دیگه از کشی شما به اصطلاح خودمون خارج. با این کارا هم میتونید یه طوری بشید که خیلی هم ناراحت نباشید. لوازم منزلم به شرطی که در طول سال نیاز باشه خریدید خمس ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.